دید ما چند روز پیش مهمون فلسطینی داشتیم
صحیح.
و خب انشاءالله روز قدس اون باز پخش میشه و اینها
انشاءالله.
40 نفر از اعضای فامیل در یک شب در یک چشم هم زدن به شهادت رسیدن. مادر یکی از خانواده ها میگفت سخت‌ترین لحظه برام لحظه‌ای بود که 5 طبقه ساختمون اومده بود پایین، پاهای فرزندم از زیر آوار اومده بود بیرون، اونها رو نمیتونستم نجات بدم.
پناه بر خدا، پناه بر خدا. آقای اسلامزاده عزیز ببخشید که من،
ولی آخر جملهش همیشه این کلمه الحمدلله بود. ما همه، هم مجرمون، تمام عوامل تو اتاق فرمان، همه اشکمون قطع نمیشد، ولی این میگفت الحمدلله.
من میخواستم این نکته رو بگم که با اجازه شما پس ما انتهای پرسشمون در واقع این سوال رو میکنیم از مردم عزیز، از شنوندگان ارجمند، که چگونه میشه با این همه مصیبت دنیا رو با شکوه دید. حالا شما از این مادر عزیزی گفتید که پاهای فرزندش در زیر آوار بوده و بعد میگفته الحمدلله و یاد کردید از حضرت زینب سلام الله علیها، میخوام واقعا چگونه میشه این همه صبر و تحمل داشت و پیرو به حضرت زینب سلام الله علیها بود. شما فرمودید که 30 روز در لبنان تشریف داشتید بعد از اون اتفاق پیجرها. میخوام ببینم مشاهداتتون اونجا چی بوده جناب آقای اسلامزاده، که حالا اومدید و قرار هست مستندی بسازید و فرمودید که تهیه کننده برنامه هلال شبکه 1 هستید، که خب مباحثی از این دست رو به تصویر میکشید و دربارش صحبت میکنید. بفرمایید.
ببینید تو لبنان لحظه به لحظه اتفاقات ترختری میفتن. بعد از حادثه پیجری ببخشید عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم آقا.
بله، بعد از اتفاق پیجر خب لحظه به لحظه اتفاقهای بدتری میفتن. ما بلا فاصله خودمون رو رسوندیم لبنان. اولین اتفاق بعد شهادت شهید ابراهیم عقیل و فرماندهان یگانهای ویژه حزب الله یعنی گروه رضوان بود. بعد از اون خب حمله گسترده به جنوب لبنان، 600 شهید، 2000 مجروح و کوچ اجباری مردم جنوب به شمال. بعد فرماندهان رو زدن که آخر هفته روز جمعه هم شهید سیدحسن نصرالله به شهادت رسیدن و اسرائیل فکر میکرد کار لبنان و کار حزب الله و کار مقاومت تمام و میتونه اون آرزوی در صورت کثیفش رو محقق کنه و خودش رو برسونه به رودخانه لیتانی، چیزی که ادعا میکنن در تلمود اومده و مال ماه و تمام ما هم واقعا جانمون به لبمون رسیده بود. همه ما میگفتیم که خدایا بعد از سید چی میشه، خدایا چی میشه، خدایا چی میشه. ولی همین شیر بچه ها، من دیروز مراسم بزرگداشت دو شهید حزب الله بودم که برادر خانم یکی از دوستان ما تو منطقه شهریه رو اینا بزرگداشتی گرفته بود، باش صحبت کردیم، گفت اینا نیرو احتیاط بودن، اینا اصلا فراخوان نشدن، داوطلب رفتن و یکی از اونها هنوز پیکرش برنگشته. اینا رو میبینید جوانای خوش سیما، خوشگل، خوش تیپ، ولی طرف ببین میگه که من باید اینجا وایستم، هم به لحاظ عقیدتی و هم به لحاظ دنیایی.
صحیح.
ببینید صهیونیست وقتی که بیاد جلو هیچ کسی حالیش نیست، از این که بمب تو پیجر بذاره، تو عروسک بذاره، زن و بچه ما رو به اسیری ببره، از هیچی عبایی نداره، براش توجیهاتی هم داره حتی که این بلاها رو سر ما بیاره. میدونه که وقتی که بیاد نمیگه فقط خدا، میگه هم خدا هم وطنم، هم خدا هم زمینم، هم خدا هم مزرعه زیتونم. تو شهر خیام که من پیار سال بودم و پارسال مورد هجوم قرار گرفت، هر نقطه ایو که گرفتم تمام درختار رو با آتیش کشیدن. اینا این مدل آدم هم.
لعنت خدا، لعنت خدا.
و خب روی پرچمشون که شما ببینید دوتا خط آبی که حالا از نهر تا نهر رو میگم مال ماست، هیچی فراتر از اون، یعنی اگه دستش برسه، دست کثیفش برسه، آرزویی که به گور خواهد برد از جنایت کردن تو کرمانشاه ما، تو استان قزوین ما، تو تهران ما هم ابایی نداره.
دور باد. درست میفرمایید. و جناب آقای موسوی نژاد، ضمن اینکه خیلی به شما سلام میرسونن آقای اسلام زاده بزرگوار، گفتند اگر مستندهایی هم باز عناوین کارهایی که انجام دادید رو درباره محور مقاومت برای شنوندگان عزیز معرفی بفرمایید. هرچند که گفتید مستندی که درباره پیجرها هست هنوز گویا در حال ساخت، درست میگم؟
بله، من پارسال، خیلی تشکر میکنم از آقای موسوی نژاد، دیگه شد رپورتاج برای ما دیگه برنامه‌تون، ولی
زنده باشید.
من پارسال ساختم.
کمترین خدمتی که آقای اسلام‌زاده میتونیم به شما و
لطف داشت. شما همیشه لطف داشتید.
خواهش میکنم آقای اختیار
دارم. بله، عرضم به خدمتتون که من بعد از طوفان الاقصی رفتم جنوب لبنان، یک خونه‌ای که یک پدر و یک پسر به خاطر 500 تا قناری که داشتن نمیخواستن خونشون رو ترک کنن.
ای وای.
و روبروی پایگاه اسرائیل بود. 13 روز ما اونجا بودیم، هر روز بمبارون میکردن، ولی اینا وایستاده بودن. خیلی عجیب بود برای من. و این مردم میگن تا وقتی که یعنی طوفان الاقصی، 3 بار صهیونیستا اون خونه رو تخریب کرده بودن، دوباره ساختن. بعد که ما برگشتیم، فیلمم امسال تو جشنواره سینما حقیقت بود، دوباره اون خونه رو، البته خود خونه الحمدلله سالمون، شهر خیام که چسبیده به مرزهای اراضی اشغالیه،
بله،
توسط 3 لشکر رژیم صهیونیستی امسال مورد حمله قرار گرفت، نماد مقاومت بود و سقوط نکرد.
عجب.
ببینید، وقتی میگیم جنوب لبنان، یعنی پرنده و هر جنبنده و حتی پشه و مگسی که میپره اونجا زیر رصد صهیونیست هاست. یه منطقه بسیار کوچیک، کل لبنان شبیه به اندازه استان تهران ماه، ولی عمودی. یه بخش کوچیکش رو شما فکر بکنید که اونها با تمام امکانات و تکنولوژی روز دنیا که هیچ، چیزایی که ما 50 سال دیگه بهش خواهیم رسید،
بله،
با اون امکانات دارن رصد میکنن اونجا رو.
صحیح.
من خودم اون زمانی که خیام بودم، بعد دیگه موبایلم هیچ وقت جی پی اسش خاموش نشد، تمام ترددات، تمام نفرات، هر کی میره میاد، پهبادشون، هوش مصنوعی، ماهواره، جنگنده، هلیکوپتر و تمام اونجا رو شخ میزدن، میومدن برن جلو، میدیدن نیروهای مقاومت جلوشون وایست.
من دقایقی قبل جناب آقای اسلام زاده بزرگوار در همین برنامه صحبت کردیم با سرکار خانم فائزه غفار حدادی، نویسنده کتاب الا. ایشون جمله بسیار قشنگی گفتن، گفتن اونجا مرز حق و باطل رو میبینی و در این حال با تمام بمباران‌ها، با تمام تخریب‌های رژیم صهیونیستی، زندگی و حیات رو هم میبینی، ایوان‌های پر از گل. اینکه شما فرمودید پدری با پسری در کنار 500 قناریشون خانه و زندگی رو ترک نکردند حتی زیر بمباران‌ها، این نشان دهنده عشق و علاقه به سرزمین، به وطن و به فرهنگشون و به حقانیتشون هست. از همه مهمتر آقای اسلام زاده، اگر درست گفته باشم.
بله دقیقاً. ببینید، من یک شبی یک اتفاقی برای ما افتاد اونجا و من اونجا بود که تا حدودی 0.5%، 0.1% متوجه شدم بمباران یعنی چی. ساعت 3 صبح بود، ما با صدای انفجار تو بیروت از خواب بیدار شدیم.
صحیح.
و تا 5 صبح بمباران می شد و صدای گریه های بچه ها از اتاق های دیگه می اومد، مردم ریخته بودن بیرون و هر لحظه احساس می کردیم که محل حضور خود ما مورد هدف قرار خواهد گرفت. من یاد یک خانم خبرنگار غزه‌ای افتادم که یک شب یک فیلم از خودش ضبط کرد، گفت امشب دارن منطقه ما رو می زنن، هیچ جای امنی نداریم بریم، امشب همه ما شهید می شیم. و صبح تو شبکه‌های اجتماعی زدن که این خانم به شهادت رسید. ما نمیتونیم تصور بکنیم جای امن نداشتن یعنی چی.
درست میفرمایید.
هیچ جایی شما تو اون بمبارون نمیتونی بهش پناه بگیری، زن و بچه تون جان با جلادترین و خشنترین و وحشیترین آدمهای روی کره زمین مواجه هستید.
کاملا درست میفهمید. البته من جناب آقای اسلام زاده یاد اون روزهایی افتادم که مردم ما زیر بمباران شیمیایی صدام ملعون بودند در دوره 8 سال دفاع مقدس.
سرکار خانم ارجمندی باید ببینیم که الان صدام کجاست و ملت ما کجاست.
درود بر شما. همین دیگه نتیجهش همون مرز حق
و بله. ببینید خب طرف مقابل هم تحقیرآمیز حرف میزنه، هم هیچ زبانی غیر از زور، چون ماها هیچ کدوممون جنگ طلب نیستیم. هیچ
درست میفرمید.
ما داریم دفاع میکنیم. حتی میدونید که بعضی از اوقات اتفاقاتی میفته، حالا الان یه سری اختلاف سلیقه ها هست، یه سری دلخوری ها هست، ولی اون کسی که مثلا چه میدونم تیپش مثل تیپ ما هم نیست، به غرورش بر میخوره، میگه این کشور با این پیشینه نمیتونه یک کشور جعلی، یه رژیم جعلی که اومده و کارش بچه کشی هستش بیاد براش خط نشون بکشه.
درست میفرمایید. آقای محسن اسلامزاده، یک جان سپاس از لطف و محبت شما، اینکه دعوت برنامه
پرحرفی شد،
اختیار دارید برنامه سرزمین مقاومت لبنان رو پذیرفتید.
ساعت 23 پس انشالله
هلال برنامه هلال
ایجریمونو ببینن. این شکوه این ابرنات. یه نکته دیگه هم من میخواستم بگم خدمتتون، یه خاطره تلخی که دیروز بچه‌ها
ما فقط 30 ثانیه فرصت داریم در خدمت شما بشیم. بفرمایید.
دیروز یه هواپیما از روی سر این خانواده لبنانی رد شد و همسرش وحشت کرده و داد میزد تیاره و کلی طول کشید بگیم اینجا از هواپیما اسرائیلی خبری نیست و اینجا یک کشور امنه و خانه دوم شما. انشالله با افتخار زندگی خواهیم کرد و از مردم مظلوم جهان دفاع.
انشالله. سپاسگزارم. مولا علی علیه السلام انشالله نگهدارتون باشه و خدای بزرگ. خدا نگهدارتون آقا.
یا علی خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مغداد والأشتار بذرة الطفي إنا إن قمعنا قد نكثر نصر من الله وفتح قريب
قطعاً سننتصر ولا نرى إلا الجميل قطعاً سننتصر وعد من الحق الجليل قطعاً سننتصر والمغلوب الأشبياء
با سلام و صبح بخیر و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رادیو فرهنگ، برنامه لبنان سرزمین مقاومت. لبنان اولا خدا رو داره، بعد ملت ایران که لبنان رو تنها نمیذارن و پشتوانی میکنن ازش. قربان شما خانم صادقی هستم از باقرآباد قرچک. ممنون، تشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدار. خدا
سپاسگزارم از سنندجی های نازنین. جناب آقای زاهد پناهی گفتند که اگر من بخوام به مردم مظلوم لبنان صحبتی بکنم، میگم در کنار هم همه اقوام باشید مثل ما ایرانیان و از کشور عزیزتون دفاع کنید. نوشته که آقای یادگاری از ابرکوه یزد، نوشته وقتی کارشناس ارجمند برنامه صحبت کردند از زندگیات دکتر شهید چمران، عشق چشم من در آمد. خدا رحمت کنه دکتر چمران عزیز رو. و 911-19-04 هم برای ما پیامی فرستادند که سپاسگزارم از شما و از اینکه همراهید با برنامه این هفت گوچه نیست، این لبنان سرزمین مقاومت.
بله سلام، صبح شما هم به خیر و شادی. با سلام به مردم مقاوم صبور و باهوش و مؤمن و مردم لبنان، آرزوی سلامت و عاقبت بخیر برای همه این عزیزان. ظالم و گمراه و نابود، مرگ بر ظلم کننده. دست شما عزیزان درد نکنه، نماز و روزه های شما قبول و مقبول، التماس دعا. خدا حافظ شما.
خب ساعت همینک 10:15 است. از جناب آقای عباس الیاسی از هشتگرد هم سپاسگزارم. آهان چشم آقای موسوی نژاد. آقای موسوی نژاد گفتن پرسش رو مطرح کن یک بار دیگه و تکرارش کن. شما به عنوان مردم عزیز ایران، شما به عنوان مردم همدل و همراه، عرض شود به مردم لبنان چه پیغامی دارید؟ در قالب یک جمله حرف دلتون رو بگید و چجوری میشه دنیا رو با شکوه دید، با کلی سختی و نمیدونم مظلومیت و این حرفا. اما اجازه بدید در ادامه آقای دکتر داریوش سفرزاده، کارشناس ارجمند روابط بین الملل و استاد محترم دانشگاه، دقایقی هست اینجا سکوت کردن، ادامه بدیم گفتگومون رو با ایشون. آقای دکتر ما در خدمتون هستیم، ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم، هرچند که در مورد اقلیت‌های مذهبی و جبهه مقاومت در لبنان و همبستگی قومی و مذهبی صحبت کردید.
ببینید یکی از مسائلی که شاید حالا برای شنوندگان عزیز مفید باشه، چرا شما این ویژه برنامه رو تشکیل دادید؟ خب به هر حال این ویژه برنامه خودش مرور تاریخ معاصره.
بله کاملا درست.
و این تاریخ برای همه ملت ها درس عبرته.
صحیح.
و هر کسی در میهن عزیز ما یا تو هر جای دنیا قرار داره، با مرور اتفاقاتی که در لبنان افتاده میتونه همین رو برای کشور خودش هم در نظر بگیره. ببینید 15 سال جنگ های داخلی از پس از تشکیل کشور لبنان انقدر در اوج خودش بود بین اقوام و مذاهبی که گفتم مثل لبنان یه جای کوچیکه با قومیت ها و مذاهب بسیار متعدد. این جنگ های داخلی انقدر بالا بود حجمش که رسیدن به اون همبستگی براشون یک الگوی تاریخی شد که بتونن مسالمت آمیز در کنار هم باشن.
صحیح.
در کنار این اون دشمن متجاوز خارجی که رژیم صهیونیستی بود هم شاید دخیل بود. در کنار این موضوع شخصیتی مثل امام موسی صدر، آقای سید حسن نصر اصفهانی، یک ایرانی، یک سید، پرچم وفاق ملی و قومی رو در لبنان گرفت. اون موقع قبل از انقلاب، من تاریخ رو گفتم دیگه، اصلا
بله،
روز
بله،
همبستگی مردم لبنان مال سال 56 شمسی هست و شخصیت‌هایی مثل امام موسی صدر، مثل شهید چمران، این 30 نفری که همراه امام موسی صدر بودن همه ایرانی بودن، از اقصانقاط دنیا، از اروپا و آمریکا خانواده هاشون رو ول میکنن میان تو لبنان. ببینید اینجا من یه موضوعی رو برای شنوندگان باز بکنم، اینها برای خود ماها خیلی مهمه، یعنی این نشون میده که ایرانی ها در دنیا، ما در طول تاریخ هم اینو داشتیم.
بله.
به جز یه مقاطع خاصی خیلی محدود در اکثر جاها رفتن، خاطرات خوبی تو اون کشورها به جا گذاشتن. این فقط شامل حال لبنان نیست، ببینید شما در آسیای جنوب شرق، آسیای شرقی، در مالزی، اندونزی، فیلیپین، در آفریقا، جاهای مختلف، آفریقایا تنها خارجیایی که ازشون خاطرات خوب دارن ایرانیان. میگن اینا اومدن تو اینجا برای ما آبادانی ایجاد کردن، نیومدن ما رو به استثمار و بردگی بگیرن.
صحیح.
لذا در جاهای مختلف آفریقا شما ورود میکنید، بناهای به اصطلاح تاریخی میبینید که کپی سازی از بناهای خودمونه در شیراز و در اصفهان و جاهای مختلف. این سازندگی و این وفاق رو ایرانی ها در لبنان پای گزارش بودن. آقای امام موسی صدر یه تفکر بالایی داشته به لحاظ اعتقادی و سیاسی و ملی، این تفکر رو میبره در جامعه لبنان، از جنوب لبنان هم پایگذاری میکنه و عامل وفاق بین ادیان و مذاهب الهی در اونجا میشه. در واقع یه فردی بوده که با رویکرد تقریب مذاهبی، تقریب دینی، یعنی ایجاد همگرایی و وفاق بین اقوام و مذاهب الهی در لبنان، اینها رو گرد اون اعتقادات جمع میکنه، فارغ از نگاه سیاسی خاص، اینها رو حول یک مسئله ملی دور هم جمع میکنه. اتفاقا حضور ایشون و کمک همراهان ایشون از جمله شهید چمران منجر شد که جنگ‌های داخلی در لبنان به انتها رسید. ببینید ما خودمون همونجور که خودتونم فرمودید تو فرمایشاتتون، ما هم کشوری هستیم که موزاییک اقوامیم. شرمندگان عزیزم توی تلفنی که داشتن یکیشون اشاره کرد به این موضوع. به هر حال اینکه ایرانی ها رفتن در یک کشوری که موزاییک اقوام بوده، منشأ خیر بودن، جنگ های داخلی رو تو اون سنوات قبل از انقلاب مدیریت میکنن، ایجاد وفاق میکنن، بعدش هم در ادامه این انسجام گسترش پیدا میکنه، تبدیل به مقاومت میشه و لبنان بودن لبنان حفظ میشه. ببینید رژیم صهیونیستی از 76 سال پیش که پایه‌گذاری شد، این رژیم منحوس، به دنبال این بود که لبنان رو تبدیل به مجمع و جزایری از اقوام بکنه، منفصل از هم و چند تکش بکنه. و الحمدلله هم قبل از انقلاب هم پس از انقلاب تا به امروز این وفاق ملی در اونجا باعث شده که لبنان بودن لبنان حفظ بشه. ببین ما هم در کشورمون باید حواسمون باشه این امنیت رو، این زندگی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب در کنار هم رو باید بهش ارج بنهیم، باید خداوند متعال رو شکر بکنیم که الحمدلله این پیوستگی در کشور ما، این انسجام داخلی در کشور ما وجود داره، این تداوم داره و الحمدلله امروز دغدغه‌ای برای ما نیست و ما این الگوی خوب رو افتخار داریم که در جای مختلف هم در دنیا تونستیم پایه‌گذاری کنیم. برخلاف اون چیزی که جریان استکبار در دنیا میگه، اون کسی که منشأ تروریسم در دنیا اونها هستن، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارشون، اینا هر جای دنیا رفتن یا استثمار کردن یا جنایت کردن یا به اصطلاح مردم رو به بردگی گرفتن. اما ایرانی ها هم در طول تاریخ، هم امروز در عصر حاضری که ما توش زندگی میکنیم، هر جا رفتن تشکل هایی رو به وجود آوردن مردم محور. و خیلی جالبه مثلا بعضا ما با دوستان که صحبت میکنیم میگن خب حالا ما رفتیم اونجا زحمت کشیدیم، شهید چمران، امام موسی صدر، سی تا ایرانی هستن. چی گیره ایران اومد؟ اصلا اینا دنبال بحث ایران و کاسبی نبودن، اینها دنبال این بودن که آقا تکلیف خودشون رو ادا کنن. امام موسی صدر تو اون هدف کلانی که داشت این بود که من برم یه جامعه آرمانی رو توی محدوده کوچیکی با همفکرای خودم به وجود بیارم، بعد این رو بیام به عنوان یه الگو در ایران پیاده کنم، که البته نذاشتن و ایشون چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به طور مشخص 5 ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مورد روایش قرار گرفت و نذاشتن که بیاد تجاربش خودش رو تو اونجا در داخل کشور ما هم به منصه ظهور بذاره. جمله آخر توی این بحث به اصطلاح پاسخ به سوال شما، ببینید آموزه های اسلام عزیز در دنیا برای تمام شؤون بشر نسخه داره، پاسخ داره. مهم اینه که ما بتونیم این آموزه ها رو تئوریزه کنیم، این تئوری ها رو به ورژن امروز براش نسخه بپیچیم و این رو به دنیا معرفی کنیم، در کشور خودمون هم همچنین تلاش بکنیم که این کلام الهی، این اسلام عزیز، این دین کامل و خاتمی که از طرف خداوند متعال به بشریت عرضه شده بتونه الگوی تمام عیار برای کل دنیا باشه. ما در اعتقاداتمون انشالله معتقدیم که در ادامه مسیری که با انقلاب اسلامی شروع شده، انشالله حضرت ولیعصر سلام الله علیه پرچم این اعتقادات رو به عرض و طول کره زمین به اهتزاز در خواهد آورد.
همینجا بگم اللهم عجل ولی یک الفرج، امیدوار هستیم شاهد ظهور مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. جناب آقای دکتر اشاره کردن در طول صحبت‌هاشون توضیحات فراوانی درباره زندگی امام موسی صدر دادند و همجور صحبت شد از روز تشییع پیکر پاک شهید سید حسن نصرالله. بخش را آقای موسوی نژاد تهیه کننده محترم برنامه آماده کردم، به اتفاق هم میشنویم. خب این توضیح رو بدم خدمت شما که بخشی رو که قرار هست براتون از ویژه برنامه لبنان سرزمین مقاومت پخش کنیم، خوابی است که شهید سید حسن نصرالله درباره امام موسی صدر دیدند و بعد به زبان خودشون تعریف کردند. بشنوید.
حالا مدامی که برای یادگاری سال 1977 میلادی، 1977 میلادی من مشرف شدم نجف بودم، یعنی من رفتم نجف 76، ولی این خواب رو دیدم 77. من خب امام موسی صدر رو دوست داشتم، خیلی تعالی هم دوستش دارم، یعنی علاقه من به امام موسی صدر خیلی علاقه عجیبی بود. من جوانی بودم، یعنی روزی که ایشون، وقتی که من رفتم از لبنان نجف و ایشون تو لبنان بودم، سنم 15 سال بود، یعنی کمی بود، ولی خیلی به او علاقه وافری داشتم. اتفاقا من نگران او بودم، یعنی همیشه نگران او بودم که مثلا آقا سید رو ترور کنن، بکشن. حالا تو ذهنم نبود که کسی او رو مثلا ببره تو زندان مثل لیبی. خب ایشون هم تو لبنان چند بار در معرض ترور بود، یعنی تیراندازی شد به ماشینش، ولی شهید نشد، کشته نشد. به خاطر این هر مدتی بیاد امام موسی صدر می افتم، نگران می شدم. ولی اون شب چی تو ذهنم نبود، این اصلا به فکر ایشون نبود. نزدیک سحر تقریبا این خواب رو دیدم که امام موسی صدر دعوت کرد مردم لبنان برای مراسم مردمی بزرگ. معمولا ایشون وقتی که مثلا مراسمی سخنرانی داشته باشه، خیلی جمع زیادی از مردم میان، گاهی ده ها هزار. و این دعوتشون رسید به مدرسه ما، یعنی مدرسه ما در نجف، که ما بیاییم بریم شرکت کنیم. خب ما در مدرسه تقریبا نزدیک 60 تا نفر لبنانی بودیم، فقط من و یک نفر لبیک گفتیم به این دعوت. اون نفر یه شیخی هست، حالا زنده است. ما رفتیم هر دو برای اون جایی که مراسم هست. خب جایی که رفتیم دیدیم که صحرا است، خب در لبنان صحرا نداریم، صحرا کاملا صحرا است. شما چه میگید؟
بیابان.
و یه اتاقی، ولی یه اتاقی بزرگی هست، یک اتاق فقط، خیلی قدیمی، سنگش هم سنگ خیلی قدیمی هست و رنگ سیاه با سبز اینجوری. به ما گفتن که امام موسی داخل اتاق هست. ما رفتیم داخل اتاق. دیدیم که ایشون نشسته بود روی زمین بدون عمامی و بدون مثلا این چی میگه لباده و عبا و اینا، فقط با بالقمیص و یعنی مثل شما نشسته بود، ولی خیلی بزرگتر از سن فعلیش، عمر فعلیش، یعنی مثلا ریش سفیدش بیشتره، رنگ صورتش یه کمی خب ایشون رنگش سفید بود ولی یک کمی مثلا کن متأثر، یعنی روشن بود که خسته است، هم این شوی هم